چه نظامی، چه سیاسی، چه بین المللی استفاده خواهیم کرد. و این نکته هم خیلی مهم بود که در رابطه با اینکه ما به هر حال این اشتباه محاسباتی که رژیم صهیونیستی داره میکنه رو باید بهشون بفهمونیم که این اشتباه داره میکنه، ما قطعا در عملیات های بعدی و اقدامات بعدی خودمون این کار رو خواهیم کرد که دشمن قدرت بازدارندگیش از دست بده و دیگه نتونه وارد یک پاسخگویی به ما بشه در رابطه با اینکه ما حالا اگر عملیاتی انجام دادیم اونا بخوان پاسخی بهش داده بشه. به این لازم به نظر میسه که با این
البته که هر عملیات ما در پاسخ به تجاوز و اقدام تجاوزکاران رژیم صهیونیستی،
بله ببینید ما از اتاقا فهمودن که ما اخلاقی برخورد میکنیم، قوانین بین الملل با قدرت برخورد خواهیم کرد، اسلامی برخورد خواهیم کرد. ببینید ما بحثمون یه بحث مثلا انتقامه، یکی بحث قرآنه که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یعنی ما قصاص داریم میکنیم دشمن رو، اینجور نیستش که من با خونخواهی بخوام بریم. بعدم اخلاق رو بخوام رعایت کنیم، ما مثل رژیم صهیونیستی کودک کش نیستیم، مثل رژیم صهیونیستی مراکز درمانی و بیمارستان ها رو نمیزنیم و غیر زاله که این بحث اخلاق اسلامی رو ایشون در مقابله با رژیم صهیونیستی مطرح کرده.
آقای دکتر قادری، بریم سراغ یه سری از اخبارهایی که رسانه‌های غربی و رسانه‌های وابسته به رژیم صهیونیستی میدن، اونها رو مرور کنیم. یک سری زنگ خطرها رو روشن میکنن از وخامت شدید اقتصادی در رژیم صهیونیستی، هشدار میدن نسبت به مهاجرت معکوس در سرزمین‌های اشغالی در سایه جنگ فرسایشی که در غزه و لبنان اتفاق افتاده. بلومبرگ یک مطلبی نوشته و نوشته که جنگ در نوار غزه و لبنان اقتصاد اسرائیل رو شکننده کرده، کابینه نتانیاهو با کاهش 11 میلیارد دلاری از بخش هزینه بودجه ریاضتی برای سال آینده رو تصویب کرده. پیش روی رژیم صهیونیستی، پیش روی کابینه در عرصه داخلی چه موضوعاتی هست؟
خب ببینید این گزاره ها و این در واقع نوع نگاهی که بعضن کارشناسان داخل خود رژیم صهیونیستی هم در واقع دارن بهش اشاره میکنن، این منطقا مهمترین و اولین چیزی رو که به ذهن متبادر میکنه این هست که پس چطور پس از 13 ماه فشارهای اینچنینی در حوزه اقتصادی و معیشتی، چطور رژیم صهیونیستی همچنان داره در یک فاز خیلی گسترده و در ابعاد گسترده همچنان داره عملیات‌های نظامی با هزینه‌های سنگین انجام میده و همچنان هم داره مثلا شرایطش ادامه پیدا میکنه. مهمترین نکته که اینجا به ذهن متبادر میشه این هست که پس ایالات متحده امریکا حامی اصلی رژیم در تمام فرایندهای 13 ماه گذشته است و اینکه بعضا شما میبینید در مقاطع مختلف مقامات امریکایی مثل وزیر خارجه، مثل خود جو بایدن یا مثلا فرماندهی نیروهای منطقه اونها سنتکام یا مثلا وزیر دفاع میان صحبت میکنن میگن که ما در جریان فلان اقدام نبودیم یا در جریان فلان اقدام نبودیم، اینها دروغ بزرگی است که داره به خورد جامعه جهانی داده میشه، وگرنه به اذعان تمام گزارشی که شما بهش اشاره کردید اخیرا هم تعدادش و کمیتش بسیار بیشتر شده، کاملا مشخصه که رژیم صهیونیستی نهایتا بعد از طوفان الاقصی تاب و توان ادامه ی حیات بیش از شاید یکی دو ماه رو نداشت، بعضن تا چند روز رو خودشون بهش اشاره میکردن، به ویژه از نقطه نظر در واقع بحث ذخیره کالاهای اساسی. از این طرف وقتی اون دالان راهبردی که نتانیاهو مدعی بود اون رو راه اندازی کرده در مواجهه با دالان راهبردی شرق به غربی که محوریتش جمهوری اسلامی ایران بود، وقتی با ذکاوت و هوشمندی نیروهای مقاومت انصار الله یمن مورد هدف قرار گرفت و عملا از حیز انتفاع ساقط شد با اقداماتی که در دریای سرخ تنگه باب المندب و بعد بندر عمان رشراش که یکی از مهمترین در واقع بنادر و گذرگاه های ورودی کالا و خدمات به جنوب سرزمین های اشغالی بود، عملا تمام شاهراهای اینا تحت شعاع قرار گرفت. بعد هم که حزب الله بندر راهبردی حیفا رو عملا از دور خارج کرد در بخش های بسیار زیادی. خب پس این گزاره کاملا مشخص است. نکته بعدی که بعدش اشاره بشه این است، اتفاقا این همون نقطه ایست که رژیم صهیونیستی مدت هاست ازش یک واهمه به هراس داره. این که من عرض کردم رژیم صهیونیستی داره به نوعی رفتار میکنه تا ابعاد جنگ رو به نوعی گسترش بده، تا بازیگران دیگر رو درگیر اون بکنه، به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه بتونه همچنان از حمایت‌های مالی و حمایت‌های سیاسی و اقتصادی حامیان خودش بتونه استفاده بکنه،
یا به نوعی تامین کننده منافع آمریکا در منطقه غرب آسیا باشه.
حتماً شما الان ما در شرایطی به سر می‌بریم که فردا روز سه‌شنبه 5 نوامبر به ساعت ما 3:30 بعد از ظهر آغاز رأی‌گیری
انتخابات
ریاست جمهوری 2024 ایالات متحده است. در همین شرایط شما می‌بینید در تمام موضع‌گیری‌ها و سخنرانی‌هایی که دو کاندیدای دموکرات و جمهوری‌خواه در آمریکا دارن طی این مدت انجام میدن، یک در واقع لاین کاملا مشخص در دفاع و حمایت همه جانبه از رژیم صهیونیستی در اتفاق میفته. حتی خانم هریس که به دلایلی در کارزار انتخاباتیش بهش گفته بودن که باید تنظیم بکنی فضا رو، اما او هم باز مؤکدا تکرار کرد که ما موظف به تامین امنیت در واقع رژیم اسرائیل هستیم. پس این نشون دهنده این است که ما در فضای رسانه‌ای متاسفانه دیدیم بعضا در داخل کشور هم گزاره‌هایی مطرح میشه که انگار رژیم صهیونیستی مثلا تافته جدا بافته از ایالات متحده هست و مثلا میشه با روی کار آمدن مثلا یکی از این دوتا کاندیدا تو امریکا فضا رو به نوع دیگه و به شکل دیگه پیش برد.
شیخ قاضی هنینه همچنان تصویر ما رو از استودیوی قم همراهی میکنند. آقای هنینه ما 4 دقیقه زمان هنینه داریم تا پایان این گفتگو، مدیریت زمانی بفرمایید و سال پایانیم رو از مسئله شما بپرسم که رژیم صهیونیستی از جنگ در لبنان چه هدفی و چه اهدافی رو دنبال میکنه و آیا با تغییر تاکتیک یا تکنیک میتواند به این اهداف دست پیدا کند یا خیر؟
ما هو هدف نتانیاهو؟
أبدأ؟
أي
أجيب؟
نعم
أجيب الآن؟
ما هو هدف نتنياهو؟
يعني بداية أحب أن أقول شيء
در ابتدا مخواهم این نکته را مطرح کنم که
آقای هنین ما صدای شما را و تصویر شما را در استودیوی تهران دریافت میکنیم، بفرمایید مطالبتون رو.
بداية أحب أن أؤكد على مسألة
در ابتدا این مسئله را میگم که حزب الله در لبنان یک حزب نیست، حزبی که مردم فکر میکنن، حزب الله یک طایفه یا مذهب نیست، حزب الله اسلامی مذهبی و انسانی است. هر شخصی در لبنان که به آزادسازی مقدسات و مسجد الاقصی و کلیسای قیامت ایمان داره با حزب الله هست و از خاک لبنان و از آسمان لبنان و از آبهای لبنان و از ملت لبنان و برای حمایت از مستضعفین در فلسطین تلاش میکنه. این وضعیت لبنان هست در لبنان که هر کسی که به خط مقاومت ایمان داره با حزب الله، مغازه‌دار در مغازه، دانش آموز در مدرسه، امام در محراب و خطیب بر منبر و استاد در دانشگاه، پزشک در بیمارستان‌ها، پرستاران در بیمارستان‌ها و هر کس که به حق ایمان داره و میداند که باید از مستضعفان در لبنان و فلسطین تلاش کرد و باید فلسطین و مقدسات را آزاد کرد با حزب الله است. نتانیاهو فکر میکنه حزب الله را میتونه از بین ببره. حزب الله یک حزب نیست، یک گروه نظامی نیست که برخی فکر میکنن و در رسانه ها هست. حزب الله ریشه در خاک لبنان داره. حزب الله در هر خانه هست، در هر محله هست، در هر خیابان است. حزب الله در همه شهرها هست، در همه شهرک ها، از جنوب تا شمال لبنان، از دریا تا بقا هست. هیچ کس در دنیا نمیتواند حزب الله را از بین ببره، نمیتونه تفکر مقاومت را از بین ببرد.
از بیانات ارزشمند شما در ارتباط با جایگاه حزب الله در لبنان و حزب الله بعد از شهادت سید حسن نصرالله، با حضرت عالی خداحافظی میکنم. متشکرم از مهمانان حضوری این برنامه، جناب دکتر کنعانی مقدم و جناب آقای دکتر قادری، و مثل همیشه سپاسگزارم از همراهی خوب شما. شب بخیر و خدا نگهدار.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما فکر میکنیم.
صدای استقامت تا پیروزی.
ممکن ان تخطئ فی التقدیر و ترتکب خطأ ما فی غزه او فی الضفه او فی فلسطین او فی لبنان او فی سوریه او فی ایران، قد يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود، باید منتظر طوفان بود. ای ستمگران سهمونی، عامل این طوفان خود شما هست، خود شما هست. یک درس بزرگی این طوفان الاقصی نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. اما این کار خود فلسطینی ها، طراحان هوشمند، جوانان شجاع و فعالان از جان گذشته توانستن این حماسه رو به وجود بیارن. از شنبه 15 مهر رژیم صهیونیستی، قبلی غمیز نیست. ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران نیست، این آسانی قابل جبران نیست.
در قضیه فلسطین اون چی که جلو چشم همه دنیاست جنایت نسل کشی رژیم قاسم، این همه دنیا داره مشاهده میکنه. فاجعه ای که در غزه به وسیله صهیونیست ها و به کمک آمریکایی ها، در واقع به دست آمریکایی ها، داره اتفاق میفته، یه فاجعه بی‌نظیره. قضیه آمریکا شریک جرم قطعی جنایتکارانه، آمریکاست که داره مدیریت، شریک جرم قطعی جنایتکارانه.
غزه. مردم غزه واقعا مظلومن و این دشمن دردمنش و خونخوار رژیم تروریستی قاصد حدی برای جنایت نمیشناسه. در یک بمباران هزار نفر رو شهید کرد. اما در کنار این مظلومیت دو نقطه مهم وجود داره. یک نقطه صبوری این مردمه، توکل این مردمه. به نظر من هر کسی راجع به غزه صحبت میکند باید راجع به صبر مردم و اقتدار مردم و اقتدار رزمندگان حرف بزنه و لزوم شده به اینا. اینا انصافا این صبری که اینا کردن، این صبری که اینا کردن مردم غزه با صبر خودشون، با ایستادگی خودشون، با تسلیم نشدن خودشون، نقاب دروغین حقوق بشر رو از چهره آمریکا و فرانسه و انگلیس و امثال اینا کشیدن کنار. اینا رو رسوا کردن. رژیم زرد و خورده، زخم خورده، از پا افتاده در واقع، این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام جه از مردم بیدفاع من از اون میگیره، بوم رو سکونه ها میگیره. این چون زورش به رزمندگان نرسید و زورش به رزمندگان نخواهد رسید، انتقام جه از مردم بیدفاع من از اون میگیره. مردم دنیا عصبی هم، دنیا عصبی هم، آزار وجدانی که در این کشور را به وجود آمده، اینا اکثر من ایجاد خواهد کرده، اینا اکثر من ایجاد خواهد کرده.
تظاهرات حمایت از مردم
از دنیای اسلام توقع بیشتری هست. از دنیای اسلام توقع بیشتری بایستی رژیم صهیونیستی محکوم بشه، بایستی همه دنیای اسلام علیه رژیم صهیونیستی بسیج بشن. بایستی این جریان و شریان حیاتی رژیم صهیونیستی رو باید قطع کنن. بایستی نگذارن که نفت و انرژی و چه و کالا و امثال اینا نباید بگذارن وارد رژیم صهیونیستی بشن. روابط سیاسیشون رو لااقل برای مدت محدود قطع کنن. اگر میخوان این جنایات انجام نگیری، این فاجعه متوقف بشه و تمام بشه، این کار وظیفه اون وظیفه امت اسلامی بایستی بدانه قضیه چیست. میدان رو تشخیص بده، میدان رو تشخیص بده. میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، اسرائیل نیست. میدان حق و باطل است. رژیم صهیونیستی دچار حیرت، دچار ناچاری است، نمیدونه چی کار باید بکنه و هر کاری که میکنه از روی اضطراره. اگر کمک آمریکا نبود و نباشه، قطعا در ظرف چند روز فلج خواهد شد رژیم صهیونیستی. فلج شکست رژیم صهیونیستی در این حادثه فقط شکست رژیم صهیونیستی نیست، شکست آمریکا. امروز در دنیا هیچ کس تفاوتی نمیگذارد میان رژیم صهیونیستی با آمریکا یا انگلیس. همه میدونن اینا یکی، همه میدونن اینا یکی. خاورمیانه جدیدی که اونا میخواستن درست کنن به کلی ناکام شدن. یکی از اجزای خاورمیانه این بود که مسئله فلسطین رو به نفع رژیم غاصب تمام کنن، اصلا چیزی به نام فلسطین که باقی نمونده. بله بله، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا، به نفع جبهه مقاومت، به نفع جبهه مقاومت.
در حال دگرگونی اساسی هست، اما نه به نفع آمریکا.
شهید سلیمانی
نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی نقش مهمی داره در زنده کردن جبهه مقاومت در منطقه. خیلی. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. اگر این جبهه نبود غزه نمیتونست اینقدر مقاومت کنه. رژیم صهیونیستی در حادثه توبان و نفتا ضربه فنی شد. یعنی حماس به عنوان یک گروه مبارز، نه به عنوان یک دولت، نه به عنوان یک کشور با امکانات زیاد، به عنوان یک گروه، یک گروه مبارز توانست دولت غاصب صهیونیست رو با اون همه امکانات ضربه فنی کنه. این خلاصه مطلب. ضربه فنی کنه، ضربه فنی کنه. وقتی با دقت نگاه میکنیم میبینیم اونی که در میدان پیروزه مردم غزه‌ن، مردم فلسطینن. هیچ کس امروز در دنیا نیست که تصور کند که رژیم غاصب خبیث صهیونیست در جنگ غزه پیروز شده. همه میگن شکست، همه میگن شکست، همه میگن شکست. تردیدی نداشته باشید که رژیم غاصب صهیونیستی امروز از روی زمین شکن خواهد، از روی زمین شکن خواهد. این جزء آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله و عزته این کار خواهد شد. آینده های حتمی است. به اون الله و قوته و به اذن الله دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست. دنیای آینده دنیای فلسطینه، دنیای رژیم غاصب صهیونیستی نیست.
سایت رادیو مقاومت، رادیو مقاومت نقطه آی‌آر.
آقای ترامپ قمارباز،
آقای اوباما،
اونجایی که فکر نمی‌کنی ما در نفس شما هستیم. بیا ما منتظریم.
حقیقت آرام آرام با سر داره خودشو نشون میده.
شهید سلیمانی هم در زمان زنده بودنش استکبار رو شکست داد، هم با شهادتش شکست.
اینا ادعایی، اینا ادعایی است که اثبات شده.
هیچ شبی نیست ما نخوابیم. به شما فکر نکنیم.
یک نمونه از تدبیر و شجاعت او که این رو دشمنان او خوب می دانند، شاید بعضی از دوستان ندانند، این بود که او توانست به کمک ملت‌های منطقه یا با کمک‌هایی که به ملت‌های منطقه کرد توانست همه نقشه‌های نامشروع آمریکا در منطقه غرب آسیا رو خونسا کنید.
مرد این میدان ما هستیم برای شما. شما میدانید این جنگ یعنی نابودی همه امکانات شما.
گفتن 6 تا کشور هست که قبل از ایران بایست این کشور رو ما ثابت کنیم، حکومت هاشو تسلط بر اینا پیدا کنیم. این 6 تا کشور که ثابت شدن ایران ضعیف میشه، اون وقت میشه به ایران حمله. ایران چه کرد؟ جمهوری اسلامی چه کرد؟ جمهوری اسلامی در شمال آفریقا مطلقاً ورود پیدا نکرد. نخواستیم وارد بشیم، وارد نشدیم. اما در این 3 کشور، یعنی کشور عراق، و کشور سوریه، و کشور لبنان، سیاست ایران در اونجاها کارکرد پیدا کرد. حضور نظامی به اون صورت نداشتیم، اما اونجا کار انجام گرفت، کار بزرگ، کار مهم. نتیجه این کار چی شد؟ شکست آمریکا در این 3 کشور. امروز هسته های مقاومت در عراق در قضیه فلسطین وارد میشن، دولت عراق موضع میگیره با قدرت، یعنی عراق آمریکایی ها در اون چیزی که اسمش رو گذاشته بودن خاورمیانه جدید 180 درجه با اینی که امروز هست تفاوت داره. اونا میخواستن عراق رو یک جا ببلن و نتوانستن، نشد. اونا میخواستن سوریه رو قبضه کنن، عوامل نیابتی خودشون رو به اسم داعش و جبهه النصره و از این حرفا انداختن به جون دولت سوریه. 18 سالم هی تضییق کردن، پشتیبانی کردن، پول دادن، امکانات دادن، نشد. در مورد لبنان آمریکایی‌ها مایلن لبنان رو از مهمترین عامل استقلال لبنان یعنی نیروی مقاومت به حزب الله محروم کنن تا لبنان بی‌دفاع در مقابل اسرائیل قرار بگیره که بیاد تا خود
بیروت رو بگیره کما اینکه آمدن قبلها سالهای قبل.
حزب الله 10 برابر قوی تر شد بعد از جنگ 33. خاورمیانه جدید که میگفتن همون خاورمیانه بود که اینا مختصاتش بود، دستسلطه مطلق آمریکا، حاکمیت با پشتوانه دینی هم در عراق هم در سوریه به نام دین اما به کام اسرائیل و آمریکا و اینها و فشار روی جمهوری اسلامی از دو طرف. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده، منطقه رو نجات داده. یه خطر بزرگ از شبیه نقشه خطر ما. حرکت مدافعان حرم با این نگاه منطقه رو نجات داده. قدرت مقاومت این محاسبه را به هم ریخت، نشان داد که چنین چیزی ممکن نیست و آمریکایی‌ها نمی‌توانند در این منطقه بمانند، ناچارند منطقه را تخلیه کنند. آمریکایی‌ها در مورد فلسطین طرحشون نقششون این بود که قضیه فلسطین رو به فراموشی بسپارن، فلسطینی‌ها رو در حالت ضعف نگه دارن که جرأت نکنن دم از مبارزه بزنن. این مرد دست فلسطینی‌ها رو پر کرد. و امروز ببینید فلسطین موقعیتش با 20 سال پیش چقدر تفاوت کرد. 20 سال پیش فلسطین چی بود؟ امروز چیه؟ حماس 20 سال پیش چی بود؟ امروز چیه؟ حادثه طوفان الاقصا یا حادثه تاریخ ساز توانست جدول سیاست‌های آمریکا در این منطقه رو به هم بریزه. انشالله ادامه پیدا بکنه این طوفان جدول رو محو خواهد کرد. نقشه اینها، توطئه اینها خونسار شد با نیروی عظیم و کارآمد جمهوری اسلامی که مظهر و پرچم این نیروی عظیم شخصی بود به نام حاج قاسم سلیمانی. در واقع ایشون نرم‌افزار مقاومت را با الگوی مبارزه رو به ملت‌ها تعلیم کرد، به ملت‌ها سرایت داد، در ملت‌ها رایج کرد. اینا خب خیلی نقش‌های مهم و بسیار حساسی است. درست که ایشون به معنای واقعی کلمه یک شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی است. شخصیت برجسته، چهره قهرمانی اسلامی.
پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوان مردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
مخاطبان گرامی رادیو مقاومت، شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیو نمای رادیو مقاومت را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید.
در نیمه شب 23 اکتبر سال 2012 ساختمانی در یرموک، حومه خارتوم، پایتخت سودان به ناگهان منفجر می شود. شواهد نشان می‌دهد که یک حمله هوایی صورت گرفته است. در این حمله 5 هواپیما مشارکت دارند. در اثر حمله هوایی ساختمانی منفجر می‌شود و تجهیزات مستقر در محل آسیب جدی می‌بینند. روز بعد مشخص می‌شود که هواپیماها متعلق به اسرائیل بودند و آنها محلی مشخص را منفجر کردند. همچنین ادعا می شود